بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، چون بین این بحث من و بحث گذشته که سلسله مبحث هست خیلی فاصله شده، مجبورم چکیده ای از اون چی که بیان کردم در جلسات گذشته رو مطرح بکنم. اولا بحث ما در رابطه با بیان عوامل دینگریزی بود. یک بحث کاربردی است. چه اتفاقی می افتد که بقتتن یک شخصی که سالها متدین بوده، عمل به مستحبات میکرده، الان نسبت به واجبات موضع میگیره، زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونه، امروز میگه نماز صبح چه مقوله ایه؟ این چه فرایندی است که اتفاق میفته و افرادی به این بلیه دوچار میشن؟ اسم این بحث رو گذاشتیم عوامل دینگریزی. به استناد قرآن یکی از عوامل رو شیطان معرفی کردیم، سوره مبارکه اعراف آیه 16، وقتی خداوند او را خارج کرد از مقربین خودش و حضرت حق عرض کرد لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من شیطان برای فریفتن و گول زدن فرزندان آدم سر صراط مستقیم تو می نشینم. صراط مستقیم یکی از معانی که در قرآن آمده است معنای دین. سر صراط مستقیم می شینم یعنی سر راه دین مردم می شینم، با دینشون بازی در میارم. در سوره مبارکه انعام آیه 161 به پیغمبرش میفرماید قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو من هدایت شده هستم توسط پروردگارم به سوی صراط مستقیم. و وقت این صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین استوار. بنابراین شیطان هم که میگه من سر مسیر صراط مستقیم میشینم یعنی سر راه دین مردم میشینم، با دینشون بازی در میارم. خب با دینشون بازی در میارم، چجور بازی در میارم؟ پنج سیاست کار شیطانه. سیاست اولش حمله همه جانبه، از چهار طرف معقول حمله میکند. در سوره مبارکه اعراف آیه 17، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس روی می آورم به اونها از جلو، و من خلفهم از پشت سر، و عن ایمانهم از طرف راست، و عن شمائلهم و از طرف چپ، از چهار جهت بهشون حمله می کنم. نتیجه جنگ رو هم خدا بیان کرده است. جنگ انسان با شیطان در حمله همه جانبه مغلوب انسان است. ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو اکثر بنده ها تو پیدا نمی کنی که شاکر و سپاسگزار باشن، در مسیر باقی نمی مونن، خارجشون می کنم اکثریت. خب ما همون اکثریت هستیم دیگه، اونایی که پیش ما نیستن که کاری باشون نداریم، که ما مدعی هستیم دیگه. بنابراین ما باید این چهار جهت رو بشناسیم. و بعد به استناد فرمایش حضرت باقر علیه السلام این چهار جهت رو گفتیم. اگر شیطان از جلو حمله می کند به چه معنایی است؟ اگر از پشت سر حمله می کند به چه معنایی است؟ مفصلا راجع به این دو موضوع صحبت کردیم. و اینکه از سمت راست حمله می کند یک بخشش رو در شب شهادت حضرت باقر و امشب شب دومه. این که از جلو حمله می کند امر آخرت را بر همه ما آسان می کند. میگه ولش کن، حل میشه. همه مسلمان ها مشکلشون همینه که نسبت به آخرت میگن ولش کن، حل میشه. اینا سخت میگیرن، اینقدر سخت نی، خدا عصا کریمه. این کار شیطونه. یعنی تو فهمیدی خدا عصا کریمه ولی امیرالمومنین نفهمیدی. مراد اینه. اون از خوف خدا قش میکنه، تو از خوف خدا گردن کلفت میکنی. این کار شیطانه. عمله از جلوست. هر کار نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، میریم یه گریه برای امام حسین میکنه، همه چی حل میشه. هیچی هم حل نمیشه، چون یزید هم برای امام حسین گریه کرد. بله، و کار باید درست باشه، رو اصول باید باشه. این که از پشت حمله میکنه گفتیم به شما هنوز، اما از سمت راست. از سمت راست امام باقر علیه السلام میفرماید و ان ایمانهم، حمله شیطان از سمت راست این است که افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه، با آراستن و جلوه دادن بیراهه ها و موجه کردن شبهات دینشون رو خراب میکنم. من یک کاری با اینا میکنم که اینها به جایی که خدا رو بپرستن شیطان رو بپرستن، کاکا هم بگن. من باهاشون کار میگم، با جلوه دادن بیراهه ها و موجه کردن شبهات دین رو فاسد میکنه. ما دو نوع دین داریم، لکم دینکم، بیان نورانی قرآن کریم از زبان پیغمبر، برای شما دینتون، ولیه دین. من هم دین خودم رو دارم، اما دین من که مستند به وحی است از ناحیه خداست، دین توحیدی است، دین مرضی خداست. این دین رو باید تبعیت کرد. اما شیطان گفته من در این دین اخلال میکنم. راه اخلال در این دین توحیدی، این دین مرضی خدا، از دو روزن است. شیطان چون بسیار عالمه، از زمان آدم علیه السلام بوده، با همه پیغمبرها چرخیده، از هر پیغمبر یک کلمه هم یاد گرفته باشه 124,000 کلمه هم من و تو جلوتره. 124,000 کلمه هم من و تو جلوتره، در حالی که جناب عالی اصلا نمیدونی که کلمات پیغمبرت کجا ثبت و ضبط شده. پس او خیلی عالمه، با سواده. دو تا روزنه در من و تو وجود، در من و تو پیدا کرده. دو تا روزنه، دو تا سوراخ برای ورود. یک، نهایت طلبی انسان، همون خصیصه حرص. دو، لذت طلبی مطلق. از این دو روزنه دین حق رو بر ما چه کار کرده؟ باطل کرده. به واسطه نهایت طلبی و به واسطه لذت طلبی توانسته است این کار رو بکند، باطل رو جلوه بدهد. در سوره مواقعه هجر آیه 39، رب به ما اغویتنی، خدایا به ازای اون که تو منو گمراه کردی، لأزینن، تزیین میکنم لهم، برای بنی آدم، فعل ارض، در روی زمین، و لا اغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم. دنیا را براشون جلوه میدهم، دین رو ازشون میگیرم و به این واسطه چی کارشون میکنم؟ گمراهشون میکنم. منتها اون چیزی که میتواند به من کمک بکند در این دو زمینه اینه که انسان موجودیست حریص بی نهایت طلب، انسان موجودیست لذت طلب، همش دنبال لذته. یک چیز غلطی هم توی مثلا فرض کنه جریاناتشون وجود داره، حتی در جریانات مذهبیشون میگن جوانا جمع کنید تو جلسات اینها تخلیه بشن، یعنی لذت ببرن. آقا جلسات سید الشهدا برای تخلیه نیست حضرت عباس، برای تغذیه است. یعنی شما باید تقویت بشی، باید دانشت با روز گذشته متفاوت بشه، نه اینکه فقط شور و هیجانت. این بحثایی بود که ما در شهادت امام باقر علیه السلام به طور مفصل آیات و روایت و یکی دوتا داستانش هم بیان کردیم. اما طریق دومی که میتواند شیطان پیروز بشود برای انسانها تا دین توحیدی رو بگیره، راهش اینه: کسان که دینشون رو مستند نمیگیرن. مکرر ما این مطلب رو بیان کردیم که دین غالب مردم ایران دین ارثی است و نه دین درسی. اگر نماز میخواند نمیتواند بر این نماز استدلال بیاورد. اگر لباس مشکی میپوشد نمیتواند بر این مشکی پوشیدن استدلال بیاره، درسی نیست. رضا اگر دو تا شبه را بندازن، این اولین کسیست که از شانه خالی میکند و غالب توهی میکند، جا میزنه، به خاطر که دینش رو مستند یاد نگرفته. امام صادق علیه السلام تأکید مؤکد دارند بر یادگیری دین به طور مستند، یعنی از کارشناس بگیرید، از عالم ربانی بگیرید. قال الصادق علیه السلام: من عرف دینه من کتاب الله، کسی که شناختش از دین بر اساس قرآن باشد، زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها حرکت می کند ولی ایمان او تغییر پیدا نمی کند، چون دینش مستنده. و من دخل فی امر به جهل خرج منه به جهل آخر، به جهل. ولی اگر نادانسته و از روی تعلیم ورود در دین پیدا نکند، به نادانی از دین خارج می شود. چون هم شیطان این کارو میکنه که ابلیس است، و هم شیاطین الانس این کارو میکنن که دوست ناباب است. مترصدن. منتها اگر کسی دینش را علمی یاد گرفته باشد، هرگز از دست نمیده دین رو. کوه از جاش حرکت میکنه ولی ایمان اون آدم از جاش حرکت نمیکنه. این مورد کسی که مستند گرفته باشد. از ما خواستن در یکی از این دو حالت باشید. حالت سوم حالت ممنوع است. خط قرمز بگی دارم تو زندگی. میگی مثلا یه چیزای خط قرمز منه. حالا پیغمبر داره به تو خط قرمز میده. حالا اصلا ببین تو حالا این 20 سال، 25 سال، 26 سال عمری که خدا گرفتی، این تا حالا تو خط قرمزت بوده یا نبوده؟ پیغمبر اسلام میفرماید دو حالت بیشتر وجود نداره برای امت من: عقد و عالمن او متعلمن. شب را به روز بگذرانید، یعنی روزگارتون اینجوری باشد، یا عالم باشید و صاحب نظر، او متعلمن یا دانشجو باشید و صاحب نظر شناس. این دوتا حالتی است که از من و شما خواسته اند. آنگاه یه خط قرمز برای ما میکشند، میفرمایند ولا تکن امعتن، امعه نباشید. این خط قرمزه. بعد پرسید امعه نباشیم یعنی چی؟ فرمود یعنی کسی که رأی و اندیشه ندارد و به سرعت طرفدار هر رأی و اندیشه می شود. با عرقی ها بیفته عرقی است، با ورقی ها بیفته ورقی، با هیئتی ها بیفته هیئتی. این مال یه صبح تا شبشه، نه مال یه ساعت. خط قرمز داره برای ما، برای زندگی ما. و روزگارت یا باید عالم باشی، خودت صاحب نظر باشی، یا متعلم باشی، صاحب نظران رو بشناسی. این به بیان دیگر از فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام با آه و ناله صادر شده. کمیل میگه به این که امیرالمومنین دست من رو گرفت، برد در صحرا، زار زد، گریه کرد، آه می گفت و می فرمود انا سلاستون، مردم به سه گروه هستند، فعالمون ربانی، یک طایفه از مردم عالمان ربانی هستند، داعیان الالله، منبر میرن ولی از خودشون حرف نمی زنن، مسجد دارن ولی راجع به خودشون حرف نمیزنن، کرسی‌های متفاوت تبلیغی دارن ولی راجع به خودشون حرف نمیزنن، داعیان الالله، مردم را دعوت به سوی خدا میکنن. اینا فعال من ربانی. گروه بعدی و متعلم علی سبیل نجات، دانشجویی که راه نجات را یاد میگیرد. یعنی برادر من، معارف دینی و معارف معنوی به دو قسم تقسیم شود. یک طایفه از معارف ایمان زاست، یک طایفه از معارف ایمان زداست. معارفی که در محافل صوفی مطرح می شود ایمان زداست و هرگز تعلیم علی سبیل نجات نیست. باید معرفتی را یاد بگیرید که شما را از فتنه ها نجات بدهد. این هم گروه دوم. و بعد فرمود گروه سوم. کمیل میگه اینجا ناله میزد علی، فرمود همجون رعا، همجون رعا، همجون رعا. اینها کسانی هستند که به دنبال اتباع و کل نائق، به دنبال هر صدایی میرن، یمیلون مع کل ریح، به دنبال باد به هر سمت و سو میرن. بعد میفرماید لم یستزی او به نور العلم، نه از روشنی و از روشنی دانش فروغی پیدا کردن، یعنی خودشون صاحب نظر نشدن، ولم یلجعوا الی رکن وثیق، و نه به سوی پناهگاهی مستحکم پناه بردن، یعنی صاحب نظران رو هم نمیشناسن. اینا طایفه ای هستن هر جا هر صدایی باشد میروند، خط قرمز میکشند برای ما. بفرمان همجر رعا نباشید، بی فرمان امعه نباشید. کسانی که این خصوصیت رو دارن با هر صدایی میرن. آها چه این صدا صدای مخفیانه باشد از یک سری افرادی که من اگر اسمش رو بر فراز منبر ببرم اونا آدم های مهمی میشه، ولی با اسم خدا و پیغمبر، با اسم امام زمان میگه ما در طرف مثلا آقای کزا هستیم، ایشون مقدمه برای ظهور امام عصر علیه السلام هستن. اینقدر که این آدم از اون رهبر صحبت میکنه، احمد حسن رو میگم برای که ذهن بعضیا جایی نره، اینقدر که این آدم از احمد حسن صحبت میکنه از امام زمان صحبت نمیکنه. و چه انحرافی بزرگتر از انحراف اینها، ولی به اسم دینه، ولی به اسم دینه. حواست رو جمع بکنی بابا، کسانی از دام اینها فرار میکنند که یا عالم ربانی باشند یا متعلم علی سبیل نجات باشند. امام صادق رو ببینید چی دوست داره. الان من به شما بگم شما چی دوست داری، میگی من یه کربلا دوست دارم. دوست داری دیگه، غیر از ماه محرم و سفرم از خوراکی ها مثلا میگی فلان غذا رو دوست دارم. ولی امام صادق ببین چی دوست داره. جوان، محبوب امام صادق تو انجام بده. یا جعفری هستی یا نیستی بابا. شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی هر چی که امامش میخواهد، نه هر چه دلش میخواهد. قال الصادق علیه السلام به جوانان مسلمان توصیه امام صادق رهبر آسمانی جهان تشیع این است: لست احب ان ار شاب منکم، دوست ندارم جوانان از مسلمانان را ببینم الا غادیان فی حالن، مگر در دو حال. من دوست ندارم جوانان را خارج از این دو حال ببینم. محبوب امام صادق اینه: اما عالمن او متعلمن، یا صاحب نظر بشود یا صاحب نظر شناس بشه. امام صادق اینو دوست داره، دوست داره یا عالم بشیم یا با علمان شست و برخواست داشته باشیم، عالمان ربانی. او وقت هر نشست و برخواستی رو هم دوست نداره. پیغمبر فرمود اونایی که با عالم نشست و برخواست میکنن باید چهار تا حرکت داشته باشه. چهار تا حرکت: اربع اون یلزمن کل ذی حجا و عقل من امتی. چهار تا چیزی که بر هر صاحب عقلی از امت من لازمه. قید ما هن یا رسول الله، به رسول خدا عرض کردم اون چهار تا چیز چیه که باید باشه. فرمود: یک، استماع العلم، شنیدن علم. دو، و حفظه، حفظ کردن آن. و سه، نشره، نشر دادن آن. و چهار، ول عمل به. ما فقط مرتبه اول رو داریم برادر، فقط میشنویم، بعدم میگیم حاج آقا چقدر خوب حرف زد. دیگه انصاف که داشته باشی یا میگیم حاج آقا چقدر خوب حرف زد، بی انصاف باشی که دیگه هیچ. انصاف که داشته باشی میگه حاج آقا چقدر خوب حرف زد، عالی، درجه یک. فردا یادت میره، داره که باید حفظش کنی، یعنی یا باید بنویسی یا ضبطش کنی، بعد نشرش بدی، یعنی خودت بشی مبلغ، و بعد نه اینکه فقط بگم و بگی، عمل کنی. یعنی وقتی شدیم متعلم علی سبیل نجات، این چهار تا رکن باید در زندگی باشه. بشنویم، یادش بگیریم، نشرش بدیم و بعد عمل بهش بکنیم. برای اینکه شیطان این راه و این نحوه حمله را منتفی بکنیم نسبت با او و در این نحوه حمله از او ببریم، دو تا کار لازمه. یک، دین رو از کارشناس بگیریم. قال الصادق علیه السلام: من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله. کسی که دینشو از قرآن و از روش پیغمبر یاد گرفته باشد، زالت الجبال قبل ان یزول، کوه‌ها حرکت می‌کنند قبل از اینکه ایمان او به حرکت بیاد، یعنی ایمان ثابت از کوهه. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال، ولی اگر دینشو زبانن یاد گرفته باشه، از یکی یاد گرفته باشه، از دیگری چیکار میکنه؟ چیز دیگه ای یاد میگیره، یعنی هیچ ثباتی در دین نداره. بس دیگه داره با کی برخورد کنه؟ تو مسجد با آدم حسابی ها برخورد میکنه، تو اداره با ناحسابی ها. اونجا یه چی بشه که اینجا بگی، ده مرتبه هم که یه چی بگی یارو باورش میشه. باور کن باورش میشه، چون اصلا یکی از راه های آموزش تلقینه. داستانش هم میدونی دیگه، مولا نصرالدین رفت تو صف نو وایستاد، دید خیلی شلوغه، به رفیقش گفت میخوای خلوتش کنم؟ گفت خلوتش کن. گفت چیکار میکنی؟ اومد از صف نو، مردم نونوایی کوچه پایینی خیرات و باباش نون مجانی میده. مردم هم که اصلا عموما همینن دیگه. گفت از عسل شیرین‌تر؟ گفت سرکه مفت. از عسل شیرین‌تر سرکه مفت. نون دویدن، خودشم دوید. رفیقش گفت تو چرا میدویی؟ قوم نکنه واقعا نون مجانی میدن. گفت ده مرتبه یه حرفا بزنم نکنه راست میگه آقا یارو. بعد چون این منم هیچ ثباتی وجود نداره، بعد میگه نه نکنه حتما داره راست میگه، حتما داره راست میگه. پس اولین گام برای این که این راه حمله شیطان بسته بشه، آقا دین رو مستندش کن، یادش بگیر. خدایی دین ارسی دیگه نیست، دین درسیه. گام دوم، عرضه دین به کارشناس. یک شخصیت عالی مقامی که ما در تهران زیر سایه ایشان هستیم، جناب عبدالعظیم حسنی، از اصحاب حضرت جواد و اصحاب حضرت امام هادی، محدث، فقیه، عالم، امامزاده، اومده محضر حضرت هادی علیه السلام. آقا اجازه میدید من دینمو به شما بگم؟ دیگه نه تو بالاتر از امام حضرت عبدالعظیم هستین، اجازه میدید من دینمو بگم؟ ببینید که من میگم درسته. این روایت عرض دین رو گوش بکنید و بر اساسش عمل بکنید. جناب عبدالعظیم حسنی میگه دخل تو علی سیدی علی ابن محمد ابن علی ابن موسی تا میرسه به وجود نازل است علی ابن ابی طالب، قبت امام هادی رسیدم. فرب ما بس و ربی قال لی، وقتی امام متوجه من شدن به من فرمودن مرحبا بک، خوش آمدی جناب عبدالعظیم یا عمل قاسم، کنیش رو فرمودن. بعد یک جمله خوشگل گفتن. های بینید رو به کیا میگن؟ حضرت بهش فرمود انت ولی و ناحقا، تو واقعا ما رو دوست داری. آخ امام زمان به ما بگه انت ولی و ناحقا، چه کیفی داره؟ تو واقعا ما رو دوست داری. قال فقلت له، به حضرتش عرض کردم یا ابن رسول الله، شما که لطفو تمام کردی، ولی انی اريد ان اعرض عليك ديني، من اومدم اینجا دینم عرضه کنم، درستی یا نه؟ فان كان مرضيا ثبت عليه حتى القى الله، اگر درسته تثبیتش کنم تا خدا رو با همین دین مرضی ملاقات بکنم. یعنی آقا اگه دین درست نباشه، دینداری درست نباشه، ملاقات خدا حاصل نمیشه. من یرجو لقاء رب فلیعبد ربه، این اتفاق نمیافته اگه دینداری درست نباشه. حضرت فرمود بگو ببینیم چیه مسئلت. هاتی یا ابو القاسم، دیرتو عرضه کن. ببینید در این زمینه ها شما دیرتو رو باید مستند بگیرید، در همین زمینه ها هم هی باید با کارشناس چیکار بکنی؟ همراه باشی. میخوای بری چالوس، اولین کاری که میکنی ماشینتو میبری چرخاشو بالانس میکنی که بابا این بادش تنظیم باشه که شما رو چپ نکنه تو جاده، درسته؟ دینتو برو تنظیم کن که چپت نکنه، اگه از اصل چپ نباشه. امروز بفهمی بس فرداست. یه روز به دین درست عمل بکنی، میتوانی امیدوار باشی که امام زمان دستمونو بگیره. ولی یه عمر غلط عمل بکنیم، نمیگیرن دستمونو، میگیره خواست وادی ما نیست. برادران هر نماز خوندنی نجات نمیده. عمر سعد هم نماز میخوند. هر قرآن خوندنی نجات نمیده. اونایی که آمدن رو سینه علی، رو سینه حسین ابن علی نشستن، حافظ قرآن بودن. حواست رو جمع بکنیم، دین رو درست بگیریم. خب ما دین رو گرفتیم، بخواهم اینه آین دویدی که داری درست یا درست نیست. من دیگه توضیح نمیدم، فقط بگم که شما تو چه موازهی باید عرض دین بکنید. عرض کرد که اینی اقول، من میگم، ان الله، عقیده من این، ان الله تعالی واحد لیس که مثل این شهر، خدا در مرتبه توحید قبول دارم، خارجون من حدن، حد دل ابطال و حد تشبیه. من میگم نه خدا آنچنان است که نشه توصیفش کرد و نه آنچنان است که بگیم مثل انسان است. و انه لیس بجسم، جسم نداره، ولا صورت، تصویر نداره، ولا عرضن، عرض نیست، ولا جوهرن، جوهرم نیست. اینا بحثای فلسفیه. یعنی خدا ماهیت نداره، چون ماهیت در واقع نقصه. بله هو مجسم الاجسام، بلکه او جسم رو ایجاد کرده، مصور و صور، صورت رو ایجاد کرده، خالق الاعراض و جواهر. این در مسئله توحید. و رب و کل شیء، پروردگار و صاحب هر چیزیست، مالکشه، خالقشه، جائلشه، مؤدسشه. اینها در مسئله توحیده. و ان محمدن عبده و رسوله. پیغمبر اسلام عبد است، پادشاه نیست و رسول خداست. خاتم النبیین، فلا نبی بعده الی یوم القیامه، هیچ پیغمبری بعد از اون نمیاد. تو میتونی استدلال بکنی، میدونی که نقطه افتراق ما با بهایت سر همین خاتم النبیین. خب باید بلد باشی خاتم النبیین چه جوری میشه اثبات کرد و اصلا مراد از خاتم النبیین چیه. و ان شریعته خاتمت و شرایع، فلا شریعت بعدها الى یوم القیامه. و اقول ان الامام و الخلیفه و ولی الامر بعده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم انت یا مولا. بعد به خدا اشاره کرد حضرت علی، قال فقال علی، حضرت امام علیه السلام امام بعد از خودش معرفی میکنه، و من بعدی علی حسن و ابنی، و بعد فرمودن فکیف للناس بالخلف من بعده، و جانشین بعد از اون مردم باهاش چجوری هستن. ارسکت فقلتو و کیف زاکه یا مولای، این چرا، مگه اون خلف بعدی چه مشکلی هست؟ فرمود لعنه لا یرا شخصو، چون دیده نمیشه. و یحل ذکره به اسمه، جای زیست اسمشو ببرن، حتی یخرج، تا اینکه ظهور کند، فیملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت جورن و ظلمن. یعنی تمام مسائل مهدویت رو باید بلد بشی، تمام مسائل مهدویت رو. فقلت اقررت، عرض کردم من به اینا اقرار دارم، چون امام عسکری هنو امام نشده، امام زمان هم هنو امام نشده، من همه اینا که شما گفتی قبول دارم، چون پیش کارشناس. بعد دوباره جناب عبدالعظیم میگه و اقول ان ولیهم ولی الله، دوستدار اونا دوستدار خداست، عدوهم عدو الله، طاعتهم طاعت الله، معصیتهم معصیت الله. همه اینا راجع به امامت، نمیشه از امام نافرمانی کرد، نافرمانی امام نافرمانی خداست. و بعد فرمود عرض کرد به حضرت هادی اقول ان المعراج حق، معراج رسول گرامی حقه، تو میتونی معراج اثبات کنی؟ میدونی چند بار پیغمبر ما معراج داشت؟ حقیقت معراج پیغمبر، این جزء اعتقادات شیعه است، باید بدونی، باید بلد باشی. و المسئله فی القبر، سوال و جواب در عالم برزخ حق، ان الجنه حق، نار حق، صراط حق، میزان حق، و این ساعه آتیتون لارهی به فیها، روز قیامت شوخی بردار نیست. شما تو دنیا 200 سال زندگی بکنی انشاءالله، برای 200 سال خیلی فکر کردی، برای روز قیامت چه فکر کردی؟ روز قیامت چند ساعته ها؟ روز قیامت یه روزه، ولی چند ساله؟ 50,000 ساله. از دنیایی که تو زندگی میکنی زمانش بیشتره، چه فکری برای اونجا کردی؟ و ان الله یبعث من فی القبور، و حشر در قیامت. و اقول ان الفرائض، به به، واجبات، بعد الولایه، بعد از ولایت امیرالمومنین، واجبات بعد از ولایت امیرالمومنین، الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الجهاد و الامر معروف و نهی عن المنکر. اینا رو باید بلد باشی استدلال کنی. فقال علی ابن محمد، امام هادی فرمود یا ابا القاسم هذا والله دین الله الذي ارتضاه العباد، این دین مرضیه. بنابراین دین رو از کارشناسش بگی و دین رو به کارشناس چیکار کن؟ عرضه بکن. و بعد بود فثبت علیه، ثابت قدم باشی بر این، ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و الاخره، خدا تو رو بر این دین حق چیکار بکنه؟ ثابت قدم بکنه. راه فرار این است که دین رو از عالم بگیری و دین رو به عالم چیکار بکنی؟ عرضه بکنی. تا دین چی باشه ها؟ حق باشه. تا از سمت راست افسد امر دین هم اتفاق نیفته. حالا از سمت چپ میخواد حمله بکنه، که اون در جلسه بعد ببینیم در سمت چپ که حمله میکنه چیکار باید بکنه. این دیگه چه بلایی است که سر ما میاره. ائمه ما مظهر غیرت خدا هستن. نمیدونم چرا این الان به زبانم افتاد، اینو پیدا کرده بودم برای رحلت حضرت زینب، اونجا بخواستم بگم. امیرالمومنین فرمود به این آیان بگید اینقدر اسم دختر من رو سر منابر نیارن، غیرت من قبول نمی کنه. اینا اینقدر غیرتی هستن که میگه اسم دخترم رو بر فراز منبر حتی نیارید، با عظمت، با جلالت، غیرتشون شدید، همه شون هم همین خصوصیت. اما من میخوام بگم حضرت زین العابدین در این مسئله از همه مظلوم تره. اگر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فقط دید همسرش را کتک میزنن، اگر فقط دید که بین در و دیواره، اما هرگز مثل حضرت زین العابدین ناموسش رو توی بازار کوفه ندید. الهی بمیرم برای زین العابدین. عمه امام زمان فرمود ما حجابمون اکدر بود، کم بود، وقتی اومردن بود تو بازار کوفه دستامون و صورتامون گرفته بود. چه حالی داره حضرت زین العابدین با دیدن این صحنه که رجال ها دارن ناموسشون نگاه، از این بدتر که جلوی چشم امام زین العابدین ناموسشون تو مجلس شراب بردن.